بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته ادامه بحث درباره استثناءات از قاعده طهارت. دو تا استثناء رو گفتیم که اولی عبارت بود از اصول، دومی شبهه محصوره علم اجمالی. سومین استثناء سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید نعم یستثنا مما ذکرنا الرطوبت الخارجت بعد البول قبل الاستبراء بالخرقات او بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فانها مع الشك محكومه بالنجاسه. می فرمایند موردی که استثناء می شود از قاعده کل مشکوک طهارت طاهر بلل مشتبهی است، رطوبتی است که از انسان خارج می شود بعد از بول قبل از استبراء، استبراء به خراطات، استبراء بولی. اگر رطوبتی خارج بشود شک کنیم که بول است یا وعدی محکوم باقی مونده بود؟ بحث
دم بود.
بحث؟ دم آقای مشته زده چی میگرد؟ دم مشکوک؟
بله.
شما اینگاه شما که غیبت نمی کنید آچه تو بود من این گفته بودم زهر
در مورد باقیمانده یه خون در بدن ایوان
گفته بود
بعد از زد
این چهارم، اون استثناء چهارم، استثناء چهارم. ببینه آقای آقای مشتهد زاده ماشاءالله جوان یکم سرعتش زیاده، میخواد مورد چهارم رو قبل از سوم بیارد، اشکالی نه. اون مورد چهارم است عزیزم. مورد سوم چه شد که متن فرمود رطوبتی که خارج میشود شک میکنن که این بول هست یا ود بعد از بول و بعد از خروج منی و قبل از استبراء به بول باز هم رطوبتی خارج می شود شک می شود که منی هست یا مزی، مز یا مزی در لغت هر دو تعبیر آمده و دیم بعد از بول هست، مز بعد از خروج منی. شک بکنن که این رطوبت در اثر سرما و حالات آرزویی که انسان دارد از اون ترشحات است یا بول و منی است، اگر قبل از استبراء باشد محکوم به نجاسته، شک در طهارته، اما قاعده طهارت جاری نمی شود. اینجا یک استثنایی است نسبت به قاعده طهارت. این استثناء از کجا آمده است؟ از حکم خاص شارع بر اساس نصوص این دو مورد استثناء شده است. ان شاء الله در بحث نواقض وضوء بحث و کامل بیان میکنیم ان شاء الله. الان در حدی که عزیزان مورد نیاز داشته باشند اشاره می شود. درباره استبراء پس از بول، یعنی استبراء به خرطات، روایتی است از امام صادق، سند معتبر است، عبدالملک ابن عمرو از امام صادق علیه السلام روایتی را نقل میکند که این جمله هاش برای اثبات مقصود ما کافی است. فرماید اذا بال فخرق فانصال الى آخر فلا یبالی. مفهومش این می شود که اگر خرطات صورت نگرفته باشد و رطوبت خارج بشود.
خرطات چی
آقا؟ بله، خرطات یک عملیات بسیار پیشرفته است. پس از فعل بول باید حضرات انجام بدن، اختصاص به رجال دارد و اون خرطاتو که انجام دادن بهش میگوین استبراء. خرطات یعنی همون استبراء. بنابراین اگر چنانچه قبل از خرطات یعنی قبل از استبراء باشد، مفهوم نص این است که باید اعتنا بکند، یعنی محکوم به نجاست است. موجب نقض وضو می شود. این حدیث سند معتبر، دلالت کامل، کتاب وسائل الشیعه جلد 1 باب 13 و عفواً باب 13 حدیث باب 13 از نواقض وضو، از ابواب نواقض وضو، حدیث شماره 2. و اما افون که گفتم جلد کتاب یک نیست، جلد کتاب جلد سه، جلد سه عفشو گفتم کامل نکردم، جلد یک گفته بودم افون، یعنی جلد سه. کلمه افون خود نمی نویسید دیگه، دانشگاه اگر بگیم افون دانشجو نوشته است که افون، گاهی تجربه کردیم. خب این مطلب ها که فهمیدیم، اما درباره جلده یک بود، چاپاش چاپ جامعه مدرسین با چاپ لبنان فرق میکنه. آه درست، شاید هم یک باشه، ولی چاپ آقای میلوهی، چاپ جامعه مدرسین حدود آلالبیت یا جامعه مدرسین حدود 30 و چند جلد میشد مسائل چاپی که ما داریم. قدیم هم که نه، چاپ لبنان والا 20 جلده،
همه که سلیه ها از ماشنه 20 جلده
از 20 جلده ها، پس جلد یک درست بده، جلد یک افوان رو پس بدید، جلد یک و تمام. این مطلب که گفته شد اما درباره استبراء منی، استبراء منی به وسیله بول است. اگر چنانچه قبل از بول رطوبتی ببیند کسی از خودش، شک میکند که طاهر است یا نجس، شبهه است دیگه، شک در طهارت، قاعده طهارت جاری نمیشود به خاطر این نص خاصی که آمده. همین کتاب، همین جلد، باب 13 از ابواب نواقض وضو، حدیث شماره 5 صحیحه محمد بن مسلم، اون قسمت از عبارت که مورد استشهاد ماست در این حدیث این است که آقا امام صادق علیه السلام می فرماید من اغتسل و هو جنوب قبل ان یبول ثم وجد بللن فقد انتقض غسله. این حدیث به منطوق خودش دلالت میکند که کسی که جنوب بشود استبراء به بول نکند، اگر رطوبتی از خودش ببیند نقض وضو صورت میگیرد و طبیعتا نقض وضو به توسط نقص غسل، نقص غسل صورت میگیرد و طبیعتا نقض غسل به وسیله خروج منیست دیگه، نجاستش هم قطعی است. در این مورد هم که شک در نجاست و طهارت داریم، قاعده طهارت جاری نیست به وسیله نصی که آمده است. بله بفرمایید.
این
از وسیله
دال این است که جنوب هم شده یا نه؟
نه، جنوب قبلا بوده دیگه، از اون جنوب شدن جنابت قبلی بیرون نرم
جدت غسل و اون لازم هست؟
بله غسل لازم هست، غسل لازم هست. بله به حضور شما غسل براش لازم، آدمی که منی ازش بیرون میاد خب طبیعتا غسل براش لازم، بحثی درش نیست. این
بعد از
استدراب برای بیشتر
محکومه به طهارت. و اما آقای ترابی به مطلبی اشاره فرمودند که خود تذکرش فإن ذکراست، اما اگر بلل مشتبه بعد از استبراء بیاد به اتفاق یا تسالم فقها و نصوص مستفیزه نه ناقض وضوست و نه نجسه، وضیو ودیو معزی بهش میگیم.
یک علامات اون رو داشته باشه چیه؟ باز هم اینطوره شک
میگیم. خب اگر علامت قطعی باشد خود تازه دیگه دیده است که بول آمده و معنی خارج شده. اگر علامت نداشته باشد شک بکنید محکوم به طهارت، ناقض وضو هم نیست. این دو مورد که گفته شد سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 443 می فرماید اینجا ظهور نصوص مقدم شده است بر اصالت و طهاره. اصالت و طهاره که موضوعش محقق شد، شک در طهارت بود، اما ظهور نصوص مقدم می شود بر اصالت و طهاره. تقدم ظهورات بر اصول از باب حکومت. این را که گفتیم سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 149 می فرماید شارع در این مورد حکم خاصی صادر کرده است، برخلاف قاعده است، قاعده طهارت است و از باب تقدم ظاهر بر اصل میتواند باشد. اون ظاهر بر اصلی که قبلا برای شما شرح دادیم، ظاهر چی چیه؟ ظاهر حال یعنی قرینه حالیه. اصل طبیعت، طبیعت این است که منی که آمد مرحلش که تمام شد بعدش دیگه منی نیست، ترشحات دیگر است. بول که آمد و به آخر رسید دیگه بول نیست، ترشحات دیگر است. اما این اصل رو ظاهر اجازه تأثیر گذاری نمیدهد، چون ظاهر قرینه حالیه میگد که الان بولی که صورت گرفته و استبراء نشده ظاهر اینه که ترشحات بعدی هم بول باشد. از باب تقدم ظاهر بر اصل شرع حکم میکند که رطوبت هایی را که انسان قبل از استبراء ببینن محکوم به نجاست است، قاعده طهارت جاری نمی شود. بفرمایید.
چرا اصل رو همی اصل عملی نگرفتید؟
بله، نه اصل عملی در اینجا نداریم، چون ما در اینجا اصل ما فقط اصالت و طهارت و بعد هم میتونیم بر اساس تعبیر سید الحکیم ظهور نصوص را بر اصالت و طهارت مقدم کردیم، بر اساس توجیه سید الاستاد اون اسلوب مشهور زمان شهیدین که اصل و ظاهر داریم، منظور از اون اصل و ظاهر غیر از اصل و ظاهری است که بعد از تطور بعد از زمان شیخ انصاری است. و چندین بار گفتم، یه بار دیگه سریع تکرار کنم،
اتفاقا ما همین مبنی از عالی میشه اصول عملیه اون اصل رو میگن.
منظور از اصل و ظاهر در زمان شهیدین این است که اصل یعنی مقتضای طبیعت عمل، ظاهر یعنی مقتضای قرینه عالیه. این اصطلاح شهیدین و معاصرینشه. اما اصطلاح بعد از تطور اصول از شیخ انصاری به این طرف، چند بار اینو تکرار کردم برای شما، تکرار مکررات، بعد از تطور می شود اصل اصول عملیه و ظاهر می شود ظهور ادله لفظیه. سید الحکیم می فرماید که ظهور نص مقدم است بر اصالت و طهارت. سیدان الاستاد اشاره می کند به مصطلح شهیدین، میگد میفرماید ممکنه این حکم شرع در طبق اسلوب تقدم ظاهر بر نصی که داریم بر اون سبک و سیاق باشد. آقای دکتر فهیمی میفرمایند که مبنای خود سید که بعد از تطورات، بله بر مبنای خودش همینه، منتها اشاره میکند به اسلوبی که در عصر شهیدین و حلیین بوده است. در هر سر ما الان نصوص داریم و این نصوص این مورد را از قلم و رو قاعده طهارت خارج می کند، استثناء چهارم دم مشکوک.
هم عادی طهارت نسته هم
ظهور،
هر دوتا هم نسته شد.
درست
با یکی اقتصاد
پیدا جده ها عبارتو، بله عبارتو عنایت کنید. سید الحکیم میگد ظهور نصوص بر اصالت و طهارت، ما اصالت و طهارت رو اصطلاحا نص نمیگیم. چرا؟ خودتون تا آخر میخونید، چون ما اونو قانون و قاعده کلی درست کردیم. میشود اصالت بسیار خوب
فرد روی میشه تقدم ظاهر بر اصل همین اصلور شنگه با اینجا معنا فرد روی نفیش بداشت فرد روی که اصل که میگیم یعنی طبیعت حال در مبنای شنگه، ظاهر یعنی شواهد و قرآن حالیه،
وضعیت ظاهر،
وضعیت ظاهر در اینجا در برای مشترک چیه؟
وضعیت ظاهر اینه که تازه بنده پاک خدا رفته است قضای حاجت بود و بعد استبران نکرده، اون ظاهر حالشه که قطرات بعدی متصل به اون بول باشه. ظاهر اینه
اصلا باش که آرز نمی کنه که اصلا می باشه که طبیعتی باشه با این ظاهر حال باشه آرز
نداره
ظاهر حال اصل اینه. مخد با هم مشترکن صحبت کردید که حواسم کمی مشغول کردید. ببینید مقتضای اصل اینه، اصل مقتضا یعنی که اصل تو از ظاهر نیست دیگه، مقتضای اصل یعنی مقتضای طبیعت. مقتضای طبیعت چیه؟ طبیعت اینه بول که تمام شد، تمام شد انت رتبت ها بعدیست
بلل دیگه است.
این مختصای طبیعت مختصای ظاهر اینه که استبرانه کرده است و بول هم قبلش بوده. این قطرات از اون ممکنه تعالی سر دیگه
از موضوعاتی نیست که کار عرف تشکیزش
نه خب کار عرف باشه تعالی سر که عرف نمیتوند فهمش عرف دارد عرف در عرف در فهم معانی مرجع است عرف در تعارض کاری نمیتونن از پیش ببرن اینجا تقدم و تأخر و حل تعارض وظیفه عرف نیست اون چه وظیفه عرف هست فهم معنا اما تقدم و تأخر حل معضل وظیفه عرف نیست این مطلب تمام رسیدیم مبنا استثناء چهارم اگر آقای رنجبر اجازه بده ظاهرا خیلی ضروری نبود آه
اگه دو تا نجاست با هم بود استبرای بهش نبود دومی حساب میشه یا اولی
شما اول و دومش اثر ندارد شما مشغولیت ذمه دارید برای وضوع یا غسل فقط یک وضوع یا یک غسل کافی است دو تا حساب بشه یا اولی حساب بشه دومی فرعی یا دومی اصلی اولی فرعی هیچ اثری ندارد یک وضوع یک غسل براش کافی است اما استثناء چهارم استثناء چهارم قضیه دم مشکوک اگر درباره دمی شک بکنی که این دم طاهر است یا دم و نجس سید الاستاد می فرماید این مورد هم از مستثنیات قاعده طهارت قاعده طهارت جاری نمی شود حکم به نجاست می شود نه در باره مطلق دم که گفته می شود ما دو تا اصل فرعی داریم در دل اصل طهارت اون دو تا اصل فرعی یک اصالت و طهارت درباره مطلق ما و میاه دو اصالت و نجاست درباره مطلق دما این دو تا اصلی را که اعلام میکنن اصل اولی ثابته منتها ما نیازی بهش نداریم چون اصالت و طهارت که داریم نیاز به اصالت و طهارت در میاد دیگه نیست اصالت و طهارت فی کل شی پوشش میداد نیازی درش نیست اما اصالت و نجاست در دما گفتیم یک مطلب ذوقی در حد استحسان برگرفته از احتیاط متشرعه چون نجاست دم در شدت و غلظت قرار دارد متشرعه احتیاط میکنند اون اصالت و نجاستی که برگرفته از احتیاط متشرعه باشد مبنای عقلی عقلایی و شرعی ندارد نه یک اصل تعبدی است و نه یک اصل عقلایی یه اصلی شد که احتیاط است پس به عنوان اصل نمیتونیم روش حسابی باز کنیم کامل کنم چشم بنابراین اصالت و نجاسه درباره کل دماغ اساسی ندارد یه اصل تعبدی است و نه یه اصل عقلایی سوال شما
بچه هم خون در بازیم که هم
محفظ شده اون درباره کمیتش هست، ربطی به اون ندارم. الله با توجه به اینکه کمیت مشکل نداشته باشد، بیشتر از درهم باشد، البته اون هم معفو هم استثناء دارد، دماغ سلاسه که اقل از درهم باشد هم مشکل دارد. آقای زندی
کجا نقطه شده که از دل اصل تاهرت بیرون میاد یا چطوری در آوردیم از دل اصل تاهرت؟
سوال شما کمی وقتش الهال زمانی دیرتر شد، شما رسیدیم به اثرات و نجاست. اون موقع سوال میکرد ایبی نداره به خاطر گل روی شما. اصالت و طهاره در میا و انزلنا من السماء ما ام طهورا، درباره ما و میان نصوصی داری که ما و میان کلن طاهر و مطهره. از اون نصوص یه دونه اصل واقعا ثابت میشه برای میا، در میا اصل طهارته، ولی از اون جایی که اون اصالت و طهارت نسبت به میا در دل اصالت و طهارت فی کل شیء خبر دارد، دیگه نیازی بهش نداره.
از که
اول
در اشراح
اباحا نیست، طهارت نیست. اصل دیگری که شما الان بهش اشاره میکنید، اون اصلی که شما اشاره میکنید اصل دیگریست که اصل در اشیا اباحا هست یا حذف، اون ربط به طهارت و نجاست ندارد. اون اصل اباحه یا حذف اجمالا بدانیم اصل در اشیاء اباحه است، اون بحث خودشو دارد، اونم یکی از قواعد فقهی است، ربط مستقیم به نجاست و طهارت ندارد. اما اصالت و نجاست در دماغ یک استحسانیست برگرفته از احتیاط متشرعه. اما سید الاستاد می فرماید که این مورد یعنی شک در دماغ اگر درباره منقار طیور باشد استثناء آمده است. نص خاصی داریم مربوط به استثناء دم مشکوک در منقار طیور که این نصوص دلالت دارن که اگر دم مشکوک در منقار طیری دیده بشود محکوم به نجاست است. از مورد و قلم و رو به قاعده طهارت خارج است، استثناء شده است. در این رابطه روایتی داریم، کتاب وسائل جلد یک باب چهار از ابواب اسعار حدیث شماره دو، موثقه عمار ابن موسی از امام صادق علیه السلام نقل میکند. حدیث سندش درست است، رجال از ثقات و اجلاست، موثقه بودنش به جهت خود عمار است که امامی نیست. امام می‌فرماید کل شیء من الطیر یتوضع مما یشرب مما یشرب منه الا ان ترى فی منقاره دما. میگه هر چیز از پرندگان که از آبی بنوشند میتوانید از اون آبی که توسط طیر نوشیده شده و باقی مونده وضو بگیرید و ازش استفاده کنید، هیچ اشکالی ندارد، الا ان ترى في منقاره دما، مگر اینکه تیلی که با منقار خودش از آب استفاده کرده در منقارش دمی وجود داشته باشد. فإن رأيت على منقاره دما، اگر در منقار تیر خونی را دیدید، فلا توضع منه ولا تشرب، دیگه نمیتونید از اون آب استفاده کنید، وضو بگیرید یا بنوشید، چون در منقار اون تیر دمی بوده. اینجا اون دم مشکوک است، احتمال میدیم دم سمک باشه، احتمال میدیم دم متخلل در بدن حیوان بعد از ذبح باشه، و احتمال میدیم دم مسفوح و نجس باشه. شبه است، دم مشکوکه، موضوع برای قاعده طهارته. اینجا قاعده طهارت جاری نمی شود. چرا؟ به دلیل همین نص خاص و معتبر که می فرماید فإن رأيت في منقاره دما فلا توضع منه ولا تشرب. حکم خاصی است. سید الاستاد می فرماید اینجا از باب اماریت اغلب باشد، اغلبیت رو اماره قرار داده شد، چون اغلب این است که طیور از لاشه های استفاده می کند که میته باشد و مزکا نباشد، معمولا از دم مسفوح استفاده می کند، اغلب شده است اماره. شما اگر جای خواستید یه قاعده یا اصل اعلام کنید که اغلبیت اماره است، اماره اقلائیه و از سوی شرع امضا شده است، این مورد رو میتونید استشهاد کنید. پس این چهار مورد از قاعده طهارت استثناء شد. یه فرع کوچک متمم، اگر بله، نه تحلیل اجتهادی است، ما میتونیم بر حکم قطعی است، حکم بر اساس نص قطعی است، من تا تحلیل ایشان اینه. من برای شما گفتم اگر در استدلالتون خواستید آها تا آخر،
اما چه شو قلبه ای هست قلبهش افرادیه یا وجودیه؟
شما اون قلبه ها را انواعش بحث کردن
ازام
بله، این معمولا شما بگید قلبه افرادی است. یه فرا بگم کوچک خیلی که این قسمت تمام بشه که ظریفه، اگر که حالت سابقه متعارض بود، سابقه طهارت هست و سابقه نجاست. مثال معمولی هم داریم، شما اجلکم الله کف دستشویی ها، میبینید آب هم اونجا جریان دارد و نجاست و بول هم اونجا قطعا هست. آنها شما دو تا حالت قطعی دارید، هم نجاست سابق و هم طهارت سابق. این دو تا حالت متعارض اگر داشتید چه میکنید؟ آیا اصالت و طهاره میتونید جاری کنید یا علم اجمالی به نجاست جلو قاعده رو میگیرد؟ چه کار میتونید بکنید؟ بر اساس مبانی متقن اصولی، اینجا اصول متعارضه، استصحاب طهارت با استصحاب نجاست متعارضه، می شود از باب مجهوله تاریخ، مجهوله تاریخ استصحاب جاری نمی شود. یکی از دو تا اشکال دارد، طبق مبنا یا متعارضه و یا زمان شک و یقین با هم اتصال ندارد. پس در هر سر استصحاب ساقط و جاری نمی شود. شما همونجا از قاعده طهارت میتونید استفاده کنید و حکم به طهارت جاری کنید بر محمد و آل بیت محمد صلوات.